رادیو کالج بار. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 258 جمعه 8 مهر ماه 1390 برابر با 30 سپتامبر 2011.
دوستان سلام، پدرام هستم و توجهتون رو به برنامه دیگری از رادیو کالج پارک جلب میکنم. این روزها پنجمین سالگرد درگذشت عمران صلاحی، شاعر، نویسنده و طنز پرداز تواناست. صلاحی که متولد سال 1325 بود، خیلی زود و هنگامی که دانش آموز بود، شعر طنزی را به مجله توفیق میفرستد و از آن پس به توفیق میپیوندد و با نام‌های مستعاری مثل بچه جوادی، ابو طیاره، یکی از بزرگان اهل تمیز، با آن مجله همکاری می‌کند. صلاحی البته شعرهای جدی و شعرهای تلخ هم دارد، اما گاهی در شعرهای جدی او هم رگه‌های طنز پیدا می‌شود. در مصاحبه‌ای با مجله گل‌آقا به این نکته اشاره می‌کند که هیچ گونه خط قرمز شخصی برای طنز ندارد و حتی بیشتر شوخی‌هایش درباره مرگ است و وقتی به مراسم عزاداری می‌رود هم طنز را از یاد نمی‌برد. شاید این نکته عجیب به نظر برسد، ولی این نوشته کوتاه که شرح مختصری از حضور عمران صلاحی و حسین منزوی در مراسم تشییع جنازه فروغ فرخزاد هست و قلم خود عمران صلاحی گویای این مطلب هست. عنوان نوشته هست مشایعت و در صفحه های 195 تا 198 کتاب کسی که مثل هیچ کس نیست درباره فروغ فرخزاد، گردآورنده پوران فرخزاد، در زمستان سال 1380 توسط نشر کاروان به چاپ رسیده. افسوس که امروز عمران صلاحی و حسین منزوی هم به فروغ فرخزاد پیوستند. یادشان گرامی. دو بار در مدرسه ما فرار صورت گرفت. یک بار به خاطر فروغ فرخزاد و یک بار هم به خاطر غلامرضا تختی. فرار اول انفرادی بود و فرار دوم جمعی. فرار اول توسط جوان 20 ساله‌ای به نام عمران صلاحی در زمستان سال 1345 روز تشییع پیکر فروغ فرخزاد انجام گرفت. این جوان بچه محل فروغ بود و در چهار راه امیریه مختاری متولد شده بود. البته نه وسط چهار راه. با شناسنامه شماره 3015 صادر از همان بخش 5 که فروغ در شعر ای مرز پرگوهر گفته است. این جوان سالها در گمرک امیریه روبروی کوچه فروغ اینها زندگی کرده بود و حالا ساکن جوادیه بود و هر روز با دوچرخه قرازش از جوادیه به دبیرستان وحید در خیابان شوش می رفت. هنوز تصدیق دوچرخش را دارد. آن روز برفی حسین منزوی که جوانی لاغر بود و صورتی کشیده داشت و هم سن و سال من بود آمده بود دم مدرسه و منتظر من بود. منزوی آن زمان دانشجو بود و در خانه عمویش زندگی می کرد. خانه عمویش در جوادیه یکی دو کوچه پایین تر از ما بود. لابد می پرسید منزوی و تو هم سن و سال هستید، پس چرا آن موقع او دانشجو بود و تو دانش آموز؟ عرض شود که ما 3 سالی در دبیرستانی رفوزه شده بودیم. کلاس 12 را هم ناپلونی قبول شدیم. منزوی را گاهی اوقات با دوچرخه تا میدان راه آهن می رساندم. او از آنجا به دانشگاه می رفت و من به دبیرستان. من عصرها از مدرسه که در می آمدم با همان دوچرخه می رفتم به مجله توفیق. دو تا از امضاهای من ابو طیاره و ابو قرازه بود. فکر نمی کنم حالا هیچ دوچرخه‌ای تا به تحمل منزوی را داشته باشد. در توفیق با پرویز شاپور آشنا شده بودم و اولها نمی دانستم که او شوهر فروغ بوده است. یک شب که باران می آمد و من هم دوچرخه نداشتم، می خواستم زودتر از توفیق بروم و خودم را به اتوبوس جوادیه برسانم. شاپور گفت من می رسانمت. پرسیدم ماشین دارید؟ شاپور گفت نه، چتر دارم. آن روز برفی هم چتر در بوداغان من می خواست من و منزوی را برساند به پزشکی قانونی، پشت ساختمان دادگستری. قرار بود پیکر فروغ از آنجا تشییع شود. وقتی به آنجا رسیدیم، سمت راست منزوی و سمت چپ من خیس بود. وقتی دو نفر زیر یک چتر باشند، انگار روی یک صندلی نشستند. بعد از مدتی یک طرف آدم خواب می رود و خوابهای خوش می بیند. در پزشکی قانونی، در میان کسانی که زیر تابوت را گرفته بودند، شاملو و رویایی را شناختم. از آنجا قرار بود بروند به ظهیرالدوله. من و منزوی و چتر با اتوبوس خودمان را رساندیم به ظهیرالدوله. خیلی ها را دیدیم، از جمله صادق چوبک، جلال آل احمد، احمد شاملو، اخوان سالس، میم آزاد، رضا براهنی. خیلی ها هم بودند که ما آن موقع چون عکسشان را ندیده بودیم نمی شناختیم و بعدها دیدیم آدم های مهمی بودند. در گورستان هنرمندان زیادی به خاک سپرده شده بودند، از جمله ملک و شعرهای بهار و ایرج میرزا. ایرج میرزا انگار سنگ قبرش را کنار زده بود و از آن زیر با شیطنت جمعیت را دید می زد، مخصوصا نکویان را. برف همه جا را پوشانده بود، فروغ زیر شال ترمه بود. چقدر دلم می خواست از جایش بلند می شد، می آمد میان جمعیت و از آنجا دست جمعی می آمدیم به شهر. صدایش در فضا تنین افکن بود. هنجوی شیرازی و یزدان بخش قهرمان سخنرانی کردند و سیاوش کسرایی شعر خواند. دیگر یادم نیست کی صحبت کرد و کی شعر خواند. سکوت بود و گل و برف و شعر و اشک وداع که ما مسافر خود را مشایعت کردیم. روز بعد که به مدرسه رفتم، زنگ اول فقه داشتیم. دبیر فقه که مردی روحانی بود، مقداری پشت سر فروغ حرف زد و بعدش گفت شنیده این بعضی ها هم از همین مدرسه دنبال چنین کسانی راه افتادند. ما صدایمان را در نیاوردیم. بعد از انقلاب، روزی به لطف دوستی در پخش تلویزیون فیلم سیاه و سفیدی را به طور خصوصی دیدم که از مراسم خاکسپاری فروغ گرفته شده بود. فیلم دردارش معلوم نبود کی بوده و فیلم هم صدا و نطق نداشت، فقط سکوت بود که سخن می گفت. در فیلم دو جوان دیلاق و یک چتر قرازه کنار هم ایستاده بودند و اشک می ریختند. نمی دانم حالا آن فیلم کجاست. تهران 3/2/1380. آهنگی رو که در ابتدای برنامه شنیدید قسمت هایی از آهنگ دانس مکب یا رقص مردگان اثر کامی سانسانس بود و آهنگ پایان برنامه هم غروب پاییز اثر مرحوم عباس مرفویا. از توجهتون به این برنامه سپاسگزارم.
نسیم سرد مهرگان به مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این غم سراپا گشته این گلدار دیبا، چون مزار آرزوها فقان شکست در گلو، زگری مرغ آرزو به گل محنت خدا، دگر نمان درنگ و بود. از این غم سرابا گشته این گلدار دیبا، چون مزار آرزوها چون مرغ چمن غم دیگر نمیخواند، زان سرمستی اثر دیگر نمیماند. گشته این گلدار زیبا چون مزار آرزوها، نسیم سرد مهرگاه به مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این غم سراپا گشته این گلزار بیبا، چون مزار آرزوها. در دیگر نمیماند، گشته این گلزار زیبا چون مزار آرزوها، نسیم سرد مهرگان به مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این غم سراپا گشته این گلزار زیبا، چون مزار آرزوها چون مزار آرزوها چون مزار آرزوها.
حتما شما هم اینو زیاد شنیدین یا دیدین که فلانی آدم فوق‌العاده باهوشیه ولی اصلا تو زندگیش آدم موفقی نیست. ولی چطور ممکنه کسی باهوش باشه اما موفق نباشه؟ جواب این سوال در مبحث علمی جدیدی هست که IQ یا بهره هوشی رو به تنهایی دلیل بر باهوش بودن نمیدونه و با طرح معیار جدیدی با عنوان EQ یا ایموشنال اینتلیجنس هوش و ذکاوت افراد رو ترکیبی از IQ و EQ تعریف میکنه. سلام دوستان، من نسیم هستم و در این برنامه میخوام براتون در مورد ایموشنال اینتلیجنس که در مباحث روانشناسی ایران با اسم هوش هیجانی ترجمه شده صحبت کنم. هوش هیجانی مفهوم جدیدی از هوشمندی ارائه میده، مفهومی که در اون لزوماً باهوش بودن درش به معنی هوشمند بودن نیست. در این مفهوم هوشمند بودن با ارزش احساس خوشبختی کردن عجین هست. یعنی آدم هوشمند کسی هست که بتونه در زندگی احساس خوشبختی کنه. با این تفسیر میشه گفت که خیلی وقتا افراد باهوش هوشمند نیستن، چرا که توانایی عجیبی در ایجاد احساس بدبختی در خود و دیگران دارن. چطوری؟ به این ترتیب که این افراد خوب میدونن چطور با جمع‌آوری، دسته‌بندی و بررسی اطلاعات به نتیجه دست پیدا کنن. اهمیتی نداره که این اطلاعاتی که پیدا کردن جامع هستن یا تک خطی، صحیح هستن یا غلط، مربوطن یا نامربوط. این افراد چون بلدن خوب اطلاعات رو طبقه بندی کنن و از جمع بندیش نتیجه بگیرن، توانایی الغای هرچی رو که بخوان دارن و این باعث گرفتاری خیلی از آدم‌ها و از جمله خود این افراد میشه. بنابراین مبحث هوش هیجانی به هوشمندی با نگاهی کاملا متفاوت و هدفی جامع‌تر از بهره هوشی یا IQ نگاه میکنه. بر اساس تعریف علمی که برای هوش هیجانی مطرح شده، هوشمند کسی هست که توانایی مهار عواطف و تعادل برقرار کردن بین احساسات و منطق به طوری که او رو به حداکثر خوشبختی برسونه رو داشته باشه. اولین بار اصطلاح هوش هیجانی توسط پیتر سالوی از دانشگاه ییل و جان مییر از دانشگاه همشایر به عنوان یک مبحث علمی مطرح شد. و این اصطلاح از حدود سال 1990 میلادی در ادبیات پژوهشی به کار برده شد. اما عمومیت پیدا کردن اون به سال 1995 برمیگرده که کتاب هوش هیجانی نوشته دانیل گولمن پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز شد. این مبحث به سرعت مورد توجه زیادی قرار گرفت. پژوهشگرها یکی از دلایل این توجه زیاد رو مطالعات جدیدی میدونن که به خوبی ارتباط بین عواطف، شیمی مغز، خوشبختی، سلامتی و موفقیت‌های عمومی رو در زندگی نشون داده. این ارتباط همون چیزی هست که هوش هیجانی بهش میپردازه. بر اساس پژوهش‌های انجام شده در حوزه هوش هیجانی، طبیعت طی میلیون‌ها سال با تغییرات تدریجی خودش سبب رشد عواطف شده و این تغییرات به ما این امکان رو میده که متوجه بشیم چه وقت نیاز همون برآورده نمیشه. به دلیل ماهیت انسانی مشترک همه ما نیازهای شبیه به هم داریم. انسان‌ها با برآورده نشدن یکی از نیازهاشون عواطف منفی رو تجربه می‌کنن. هنگامی که چیزی باعث به وجود آمدن احساس ناخوشایندی در درون ما میشه، ناراحتی و هنگامی که چیزی در ما احساس خوبی ایجاد کنه، خوشنودی رو تجربه میکنیم. پس یکی از تعاریف ساده هوش هیجانی عبارت است از شناخت اون چه باعث احساس خوب و بد در درون ما میشه و اینکه چگونه از احساسات بد به احساسات خوب برسیم. درک اینکه چگونه از احساسات بد به احساسات خوب برسیم، گاهی احتیاج به فکر زیادی داره. و این کاریه که قسمت فوقانی مغز برای متمایز کردن ما از سایر حیوانات انجام میده. به علاوه بشر رفتارهای خودش را از مربیا، اطرافیان یا حافظه تاریخیش یاد میگیره. در حالی که مثلا در دنیای عنکبوت‌ها چیزی به نام آموزش تنیدن تار وجود نداره و اونها به طور ذاتی تار میتنن. بنابراین تمام اونچه وارد قسمت فوقانی مغز میشه عبارت از چیزهایی هست که در مدرسه، خونه، از طریق تلویزیون و غیره یاد گرفتیم. به این ترتیب اون چه تفکر نامیده میشه اغلب تنها پس دادن چیزهایی که دیگران برای ما برنامه ریزی کردن. اما احساسات ما غریزی تر و بیشتر شبیه حیواناته و به همین دلیل دشوارتر قابل برنامه ریزی هستن. دلیل این امر اینه که احساسات از قسمت زیرین مغز سرچشمه میگیرن. علم ثابت کرده که این بخش از مغز قدیمی تر از قسمت فوقانیه و در سیر تکامل بشر بی‌کم و کاست و بدون تغییر باقی مونده. احساسات از اونجا که به سختی تحت تاثیر برنامه‌ریزی و یادگیری قرار می‌گیرن، مثل اثر انگشت منحصر به فرد هستن و تنها به ما تعلق دارن. به همین دلیل که هر یک از ما از نظر ارثی، خلقیات، روحیات، تمایلات و عدم تمایلات خاص خودمون رو داریم و از این جهت با دیگران متفاوت هستیم. تحقیقات نشون میده که عواطف تا حد زیادی، اگرچه نه کاملا، پدیده‌های زیست شناختی هستن. البته اعمالی که بر اساس این عواطف صورت میگیرن بستگی به نحوه تربیت ما دارد. هر کدوم از ما از جهات مختلف منحصر به فرد هستیم، اما آموزش دیدیم که به شکلی مشابه بر اساس خواسته های والدین، فرهنگ، جامعه و غیره رفتار کنیم. از وقتی که کودکی خردسال هستیم، به ما گفته شده که چی بگیم و چی نگیم، چه بکنیم و چه نکنیم، چه چیزی قابل قبوله و چه چیزی غیر قابل قبول. حتی به ما گفته شده که چه احساسی باید داشته باشیم، مثلا چه وقت احساس گناه، شرمندگی یا خوشحالی کنیم. اما واقعیت اینه که ما تنها صاحب اختیار احساساتمون هستیم، چرا که احساسات بشر بر پایه ترکیبی منحصر به فرد از خلقیات، افکار درونی و تجارب زندگی فردی هر کدوم از ما پایه‌ریزی شده. به علاوه احساسات ماست که از ما انسان‌های متفاوتی می‌سازه. میشه تمام افراد یه جامعه رو در مورد اعتقاد به اموری مشابه، تکرار کارهای مشابه، انجام دادن تشریفاتی مشابه و پوشیدن لباس‌های مشابه تحت فشار قرار داد. اما هیچ کس نمیتونه دو نفر رو مجبور کنه احساساتی مشابه هم داشته باشن. بنابراین ماشین، لباس یا شغل ما نیست که میگه ما کی هستیم، بلکه احساسات ماست که اینو مشخص میکنه. نظریه هوش هیجانی به تمام حوزه‌های زندگی بشر مربوط میشه، چرا که احساسات در تمامی لحظه‌های زندگی همراه ما هستن. احساسات در تعیین اینکه چقدر فرزندامون رو خوب بزرگ کردیم، عملکرد اونها در مدرسه چقدر خوب بوده، چقدر در مسیر زندگی موفق بودیم و چقدر در ارتباط با دیگران خوب عمل کردیم، نقش اصلی رو ایفا می‌کنن. به طور کلی، عواطف تعیین کننده میزان خوشبختی فرد و جامعه. از اونجایی که مبحث هوش هیجانی مبحثی نوپا هست، راه اندازه‌گیری کمی اون هنوز به طور دقیق ایجاد نشده. اما شاید شنیدن لیستی از مشخصات هوش هیجانی بالا و هوش هیجانی پایین بهتر کارکرد اون رو در زندگی روزمره برامون روشن کنه. اونهایی که از هوش هیجانی پایین برخوردارن، بعضی از مشهورترین ویژگی‌هاشون عبارت هست از اینکه مسئولیت احساسات خودشون رو به عهده نمی‌گیرن، به شما حمله می‌کنن، شما رو مورد سرزنش قرار میدن، از شما انتقاد می‌کنن و نصیحتتون می‌کنن، در موردتون قضاوت میکنن، شما رو گناهکار میدونن، احساسات خودشون رو بروز نمیدن، درباره احساسات خودشون دروغ میگن، دقیقا به شما نمیگن چه جایگاهی نزد اونها دارید، به جای اینکه احساسات خودشون رو بازگو کنن و رفتار خودشون اونها رو به نمایش میذارن، امکان صمیمی شدن به شما نمیدن، خودشون رو قربانی بیپناه میدونن، با گفتن جملاتی چون مجبور بودم این کار رو بکنم، انتظار داشتی چه کار کنم یا چاره ای نداشتم، مسئولیت رو از گردن خودشون باز میکنن، برای بیان احساسات خودشون نیاز به کلمات توهین‌آمیز دارن و قادرن تمام جزئیاتی رو که حتی مربوط به سالیان پیش و افراد دیگه هست بازگو کنن، ولی نمیتونن بگن خودشون در حال حاضر چه احساسی دارن. و بعضی از مشخصه های افرادی که از هوش هیجانی بالا برخوردار هستن عبارت است از اینکه احساسات خودشون رو واضح و به شکل مستقیم بیان میکنن، از ابراز احساساتشون ترسی ندارن، بعدی احساسات منفی مثل ترس، نگرانی، اجبار، ناامیدی، یأس و قربانی شدن نیستن، قادر به ایجاد ارتباط غیر کلامی هستن، احساسات رو با تعقل، منطق و واقعیات متعادل میکنن و منطق رو تنها مرجع تصمیم گیری هاشون نمیدونن، احساس نمی کنن که مجبور به انجام دادن کاری شدن و معمولاً کاری رو که خودشون می خوان انجام می دن. انگیزه درونی دارن، قدرت، ثروت، موقعیت اجتماعی و شهرت یا تایید دیگران به اونها انگیزه کار نمی ده. به احساسات دیگران علاقمند هستن، شکست در اونها آثار عمیقی باقی نمی گذاره و هنگامی که از احساسات سخن می گن راحت هستن. نکته جالبی که هوش هیجانی رو به شدت از بهره هوشی متفاوت می‌کنه، اکتسابی بودن اون هست. در کتاب هوش هیجانی برای همه، چندین بخش در توضیح چگونگی تشکیل هوش هیجانی بالا و پایین و دلایل علمی و فیزیولوژیکی اون و همینطور لیستی از کارهایی که میتونه به بالا رفتن هوش هیجانی کمک کنه تهیه شده که در اینجا چون وقت برنامه تنگه، متأسفانه امکان گفتن تمام اونها نیست. بنابراین پیدا کردن اونها رو میذارم برای شما تا چنانچه به این مبحث علاقه من بودین به دنبالشون برین. در پایان لازم این رو یادآوری کنم که این برنامه گلچینی بود از کتاب هوش هیجانی برای همه یا راهنمای عملی هوش هیجانی نوشته استیف هین و ترجمه خانم رویا کوچک انتظار و خانم مژگان موسوی شوشتری که توسط مؤسسه انتشاراتی تجسم خلاق به چاپ رسیده. اگر علاقه‌مند به دونستن مبحث جامع هوش هیجانی هستید میتونید با مراجعه به این کتاب اطلاعات دقیقی رو به دست بیارید. همیشه شاد و خوشبخت باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.